هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داد که در دو روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ می شود که حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد را تمدید کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، شب گذشته در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت که کارمندان یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، از سوی طالبان دستورهای شفاهی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان دریافت کردند. یوناما دیروز ابراز نگرانی کرد که به کارمندان زن افغان این سازمان در ولایت ننگرهار اجازه داده نشده که سر کار خود حاضر شوند. آقای دوجاریک گفت که ملل متحد متوجه پیامدهای اقدامات خود است و مسئولان ملل متحد امروز چهارشنبه با مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده خواستار توضیحات می شوند. ملل متحد می گوید که 400 زن در دفاتر این سازمان در افغانستان کار می کنند. مقامات حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کردند، ولی سپس برای کار زنان در بخش صحت و تغذیه معافیت استثنایی قائل شدند. صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال پولیو در شرق افغانستان روز پنجشنبه پایان می‌یابد. کمال شاه، مسئول روابط عمومی برنامه امهای فلج اطفال در یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین از دوشنبه گذشته آغاز شده است.
در جریان این کمپاین حدود 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو خواهند شد تا از ویروس موجود پولیو در آن منطقه در امان باشند.
در سال جاری هیچ مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما یک مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت آن در پاکستان گزارش داده شد که همه در ایالت خیبر پختونخوا همجوار با افغانستان بوده است. یک گروه حقوق بشر ایران میگوید که نیروهای امنیتی ایران در سلسله از سرکوب و فشار بر اعتراض کنندگان از ماه سپتامبر گذشته حداقل 537 تن را به قتل رسانیدند. این گروه که در نروژ مستقر است دیروز اعلام کرد که در همین مدت 4 تن در ارتباط با اعتراضات اعدام و بیش از 300 تن دیگر با سایر اتهامات به دار آویخته شدند. گروه حقوق بشر ایران این اقدام را یک تاکتیک دیگر برای ارعاب جامعه عنوان کرده است. در اواسط سپتامبر گذشته اعتراضات گسترده در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر جوان که به اتهام بی‌حجابی دستگیر شده بود، در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. مقامات ایران در این تظاهرات از شدت فشار استفاده کرده و به گفته گروه‌های حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان از فیر گلوله‌های حقیقی استفاده کرده است. و هاشم تاچی، رئیس جمهور سابق کوسوفو، دیروز در اجلاس محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ که برای محاکمه او به خاطر جنایات جنگی و علیه بشریت تشکیل شده ابراز بیگناهی کرد. تاچی در پایان اظهارات وکلای مدافع خود محکمه را ترک کرده، گفت که انتظار دارد که مدارک کافی برای تبرئه وی وجود داشته باشد. به گفته هاشم تاچی، زمانی که مردم بیگناه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قربانیان به عدالت نمی‌رسند. محاکمه هاشم تاچی، رئیس جمهور سابق کوسوفو، روز دوشنبه آغاز شد. او به قتل و شکنجه در جریان جنگ با سربیا در سالهای 1998 تا 1999 متهم است. پایان اخبار. ساعت 7:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC دیروز در تویتر خود نوشته که سالانه صدها تن در افغانستان در اثر انفجار ماین‌های زمینی و سایر مهمات منفجر ناشده کشته می‌شوند.
مطیع الله ویسا، فعال آموزش اطفال، هنوز هم از توقیف طالبان رها نشده. مصاحبه در این مورد با یک فعال مدنی.
بازداشت نمودن متیولا ویسا برای ما قطعا قابل قبول پذیرش نیست، چرا که ویسا صاحب را از مدت خیلی زیاده و از نزدیک میشناسم. همکار بسیار خوب ما در کنتکت بود.
از وضعیت خبرنگاران در ولایت های فرا و نیمروز هم میشنویم.
من به اساس بعضی محدودیت ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
شکایت برخی مردم از نظامیان طالبان در نقاط تالاشی.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن، سرماوار کردن، سیلی زدن مرا و بعد از اون مرا به حوزه بردن تقریبا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی ادارات و مؤسسات مختلف در مورد ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که سالانه صدها تن در افغانستان از ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده متاثر می‌شوند. با گفته یک اداره ملل متحد، از سال 1989 تا کنون حدود 57,000 غیر نظامی افغان در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی شدند. صندوق حمایت اطفال ملل متحد میگوید که بیشترین قربانیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده را کودکان افغان تشکیل میدهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی میگویند که با وصف چندین دهه تلاش هنوز هم ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان همچنان باعث مرگ هزاران تن می‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC دیروز در توییتر خود نوشته که سالانه صدها تن در افغانستان در اثر انفجار ماین‌های زمینی و سایر مهمات منفجر ناشده کشته می‌شوند. به گفته این کمیته، تنها در سال 2022 میلادی 450 انفجار ماین و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان رخ داد که در نتیجه آن 995 تن کشته و یا زخمی شدند که از جمله 95% آنها افراد ملکی و 56% آنها کودکان بودند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که داوطلبان آنها برای جلوگیری از همچو حوادث غم‌انگیز برنامه آگاهی‌دهی را در بین مردان، زنان و کودکان افزایش می‌دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز میگوید که انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها سالانه باعث مرگ صدها کودک افغان می‌شود. این اداره از سایر شرکا و نهادهای مختلف خواسته تا در تلاش‌های ماین زدایی و آگاهی دهی از خطرات ماین‌ها و حمایت از قربانیان آن کمک کنند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، از سال 1989 میلادی تا اکنون حدود 57,000 فرد ملکی در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. از نور محمد می شنویم که در نتیجه انفجار مهمات منفجر ناشده در مسیر شاهراه کندهار هلمند زخمی شده است.
انفجار سرگلوله راکت هر دو پایم را زخمی ساخت. یکی از پاهایم قطع شد و شست‌های پای دیگرم از بین رفتم. دکتران شفاخانه میرویس در قندهار برای کمک تلاش های ممکن را انجام می دهند.
دیروز سه‌شنبه 3 اپریل روز جهانی آگاهی عمومی در مورد خطرات ماین های زمینی بود. مقام‌های طالبان دیروز در کابل گفتند که در یک سال گذشته حدود 100 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده پاکسازی شده است. شهاب الدین حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفت که هر ماه 120 تا 125 تن در نتیجه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و یا زخمی می‌شوند. تعداد زیادی از ماین‌ها از سال‌های تهاجم اتحاد شوروی سابق در افغانستان باقی مانده، اما در سال‌های پس از آن نیز ماین‌های مختلف جاسازی شده و مقدار زیادی از مهمات منفجر ناشده نیز باقی مانده که هر چند گاهی افغان‌ها قربانی انفجار آنها می‌شوند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد.
از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز بر رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنها را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. این خبرنگاران می‌گویند که اکنون به دلیل فقر زندگی دشواری را سپری می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که با صدای یک خبرنگار آغاز می‌شود.
در افغانستان پیدا کردن کار خیلی مشکل است.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او به رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت ها و مشکلاتی که پیش آمده نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد، اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند، اما آن عایدات متوقف گردیده، بلا نام و بیکار شدند و مردم با مشکلات سخت اقتصادی روبرو است.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما اکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند. منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است تا در این راستا با خبرنگاران همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگاران بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمانهای عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارشی که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالقی ماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت‌ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن، کشور را به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
طالبان تا هنوز موتی الله ویسا، فعال آموزش اطفال و رئیس انجمن راه قلم را از زندان آزاد نکردند. مطیع الله ویسا به تاریخ 7 حمل در منطقه خوشحال خان مینه در شهر کابل توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. علاوه بر ویسا، شمار از فعالان دیگر نیز که برای حق آموزش، حقوق زنان و دختران مبارزه می کنند، توسط طالبان دستگیر شده و طبق گزارش ها با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که مطیع الله ویسا بدون اجازه آنها نشستهای را دایر می کرد و به گفته او افکار عمومی را مغشوش می ساخت. آرش همایون با زرلشت ولی، یکی از اعضای انجمن راه قلم، صحبت کرده نخست نظر او را در مورد دستگیری فعالان مانند مطیع الله ویسا پرسیده است.
بازداشت نمودن مطیع الله ویسا برای ما قطعا قابل قبول و پذیرش نیست، چرا که ویسا صاحب را از مدت خیلی زیاده و از نزدیک میشناسم. همکار بسیار خوب ما در پنپت بود و یگانه صدایشان صدای حق، صدای تعلیم، صدای تربیه، صدای درس و تحصیل اولاد وطن بود. اساس و بنیاد کارشان، اساس و بنیاد سیول سوسایتی پنپت و اساس تعلیم قلم، یعنی درس است که اتفاقا اساس و تهداب دین مبین اسلام هم به اساس درس و خواندن هست که از امو لفظ اقرا، اولین حرف و اولین کلمه ای که به پیامبر رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم وحی شد و کلمه اقرا بود. این خود ارزش درس و تحصیل را در دین ما واضح می سازه. پس یک فعال مدنی که تمام عمر مجادله با خاطر درس و تحصیل اولاد وطن کرده، اگر در جمهوریت بوده، اگر در دوره امارت بوده، همیشه به ولایت دوردست افغانستان، به ولسوالی های دور سفر کردن و یگانه صدای درس و تعلیم را به اولاد وطن رساندن، من نمی‌فهم یعنی ای چگونه جرم است که باید مطیع الله ویسا مدت 9 روزه را در بند تیر بکنن.
خانم ولی، چرا طالبان کسانی را دستگیر میکنند که به خاطر حق آموزش، حقوق زنان و کودکان میرزمند؟
طالبان باید در پالیسی خود تغییر بیارند و از گرفتن فعالین مدنی که به خاطر درس و تعلیم و تربیه اولاد وطن کوشش میکنند، اونا اقشار کاملا غیر سیاسی هستند و شامل مربوط هیچ نوع گروه سیاسی نمیشوند و به شکل رضاکارانه اینا گرد هم میآیند و یگانه صدایشان صدای تعلیم و تربیه هست. اینا از اسیر گرفتن چنین افعال مداری، چون این افراد داخل وطن، اینا جدا خودداری بکنن و برعکس حامی چون این افراد باشن و بتوانن که برای اینترنشنال کمیونیتی نشان بدن که در افغانستان هم تفیلا هم هر افغان میتونه به شکل آزادانه بدون کدام ترس و دلهوری یک فعال مدنی، یک جوان افغان میتونه کارهای خود به پیش ببره تا که بتوانه امو اعتماد و باور ملت خود در اول یا قلب ملت خود، رضا و رضایتمندی هموطنان خود در اول و بعد اعتماد باور اینترنشنال کمیونیتی یا جامعه بین المللی را بدست بیارن.
خانم زرلشت ولی، خواست شما از جامعه جهانی چیست که در همچون موارد چه کارهایی را انجام بده و آیا جامعه جهانی میتونه عملا بر طالبان فشار بیاوره؟
خواهش ما از جامعه بین المللی این است که طالبان را به این موضوع بفهمانند و از فشارهای سیاسی کار بگیرند که در او حق هر افغان، حق هر فعال مدنی، حق هر جوان و طفل و خواهر و برادر و هر هموطن ما محفوظ باشه و برعکس از فشارهای کار نگیرن که در نتیجه از او حالات و شرایط بر افغان خود ما دیگر هم سختتر و مختلتر شود. خواهش دیگه ما یا صدای ما سر جامعه بین الملل، حقوق بشر و جامعه اسلامی این است که اینا گرد هم بیاین و به نام جغرافیای به نام افغانستان در مورد ازی فکر بکنن، در مورد افراد و انسان‌ها و بشری که در اینجا زندگی میکنن فکر بکنن، با طفل و دختر و خواهر و معصوم هم فکر بکنن که ماها و روزها و سالها تقریبا 2 سال میشود اگر چنین ادامه پیدا بکنه. اینا درب و دروازه مکتب برویشان بسته شده، اینا حق آزادی درس و تحصیل از رویشان گرفته شده. خواهشم از اینایی است که در مورد افغانستان فکر نمایه و به خاطر نجات افغانستان از این حالات سخت و شرایط، امرای وطنم، امرای ملت خیورم و فعلا ملت بسیار بیچاره و دردمندم کمک بکنن.
زرلشت ولی، فعال مدنی و عضو انجمن راه قلم، درباره بازداشت مطیع الله ویسا، رئیس این انجمن، ابراز نظر کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
حکومت طالبان جواز سیر و اسناد ملکیت بایومتریک را به موترها و لاری‌های باربری چپ دست یا اشترنگ راست در قندهار آغاز کردند. رانندگان و مالکان موترها این عمل را مفید می‌شمارند، اما می‌گویند محصولی را که طالبان بر این موترها می‌گذارند بسیار بلند است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی طالبان توزیع اسناد ثبت را برای موتران و لاری‌های باربری اشترنگ راسته آغاز کرده است. این اسناد برای مدت موقتی به رانندگان داده می‌شود. قندهار از جمله آن ولایت افغانستان است که بیشترین موترهای اشترنگ راسته شکل پاکستان را دارد. رانندگان و مالکان این موترها در قندهار از اقدام ثبت نام موترها و توزیع جواز سیر رسمی با آنها استقبال می‌کنند، اما آنها در مورد مصارف این اسناد و مهلت کوتاه اعتبار 3 ماهه برای این اسناد شکایت دارند. آنها می‌گویند که اقتصاد مردم بسیار خراب است و مصارف این اسناد بلند می‌باشد. عبدالواحد یک راننده و مالک موتر می‌گوید:
برای موترها برای عوام و برای اعتبار بسیار خوب است، اما پولی که آنها گذاشتن بر هر سلندر سالانه بسیار گزاف است. ما مشکلات اقتصادی داریم، در اینجا بی‌بضاعتی است، بیکاری و غربت دامنگیر همه است. باید تخفیف ایجاد شود و با عوام مشوره شود.
ملا بشیر مدیر ترافیک ولایت قندهار میگوید که صلاحیت تمام این کار به دست مرکز است و پروسه از آنجا رهبری می شود. از این رو آنها نمی توانند مهلت اسناد را بیشتر بسازند و یا مقدار محصول را کم کنند.
در اینجا بسیار موترهای هستند که چپ دست و یا موترهای نو پاکستانی گفته می شود. به این موترها جواز سیر داده می شود برای 3 سال. البته موقتی. ما با این کار به مردم اطمینان می دهیم که برایشان سهولت ایجاد خواهیم کرد. اولین سهولت این است که نمایندگان و یا افراد استخبارات ما این اسناد را می شناسند. زیرا همه اسناد و جوازها به سیستم بایومتریک توزیع می شود و تمام هیئت‌های ذی دخل در کار آن حضور دارند و به زودی مشکل حل خواهد شد.
مشکل زبرده حل کیش.
برای ترتیب این اسناد با یک شرکت خصوصی بایومتریک قرارداد شده است. احمد شاه غیرت رئیس این شرکت بایومتریک در قندهار میگوید این موترها با تمام جزئیات ثبت می شوند که سبب کاهش جرایم در جامعه خواهد شد.
چیزی دیگر این که در گذشته وقتی که یک موتر انفجار می کرد و یا در یک حادثه ترافیکی دخیل می بود، اسناد و نمره شاسی را که می دیدید، موتر 20 سال قبل به نام یک نفر ثبت شده بود. بسیار وقت در بر می گرفت تا درک موتر پیدا شود. وقتی که شواهد هم پیدا می شد، صاحب اصلی آن وفات کرده بود. حالا هر کسی که بر جلوی موتر می نشیند، او باید اسناد ملکیت و جواز سیر را داشته باشد و در آن صورت مجرم به بسیار سرعت پیدا می شود.
وزارت داخلی طالبان برای هر سلندر موترهای اشترنگ راسته بین 5000 تا 7500 افغانی محصول تعیین کردند و این موترها در تمام افغانستان اجازه سیر و سفر دارند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شماری از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که افراد طالبان مردم را در شهر آزار و اذیت می کنند. به تازگی بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم یک جوان را در پیش چشمان مردم سیلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد تحقیر و توهین طالبان قرار گرفته است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامات وزارت داخله شریک ساخته است. این گزارش را جاوید فیضی تهیه کرده که با صدای یک جوان آغاز می شود.
در موتر شخصی خودم بودم، وقتی من میخواستم از سرک فرعی برم طرف پانتون، طالبا دمی سرک عمومی که است.
بلال نام دارد و باشنده شهر کابل است و ادعا میکند که افراد طالبان او را در یکی از چک پوینت ها بدون کدام دلیل با سلی زده و بعدن به اوزه برده و چندین ساعت در بازداشت نگه داشتند.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن، سرموار کردن، سلی زدن مرا، بعد از اون مرا به حوزه بردن. تقریبا تا 10 الی 15 ساعت من در حوزه زندانی بودم اونجا، تا که باز فامیل ما خبر شد و آمدن و مرا کست از زندان کست آزاد ساختن.
منیژه یکی دیگر از شهروندان کابل نیز ادعا میکند که طالبان راننده تاکسی را که وی را به خانه میرسان در مسیر را پایین کرده و پیش چشمان وی لط و کوب کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
یک نفر از طالبان موتر استاد کرد و تاکسی وانم چندین قفاق در رویش زد و همی رقم در شانش هم رای بوکس می زد. همی سرشنه حملور بود و می گفت که تو چرایی زن تناشان دیدم، موتر بالا کردی، چیت می شد، تو مرم شرعی ازی هستی. وقتی که تاکسیوان گفت نه سواری است، بعد به تاکسیوان میگه که زنای بدکار است که تنها از خانه می براین، چرا توی را در موترت بالا کردی. طالبان چیز به نام حریم خصوصی را نمی فهمن و اصلا احترام قائل نیستن.
در همین حال به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که در آن دیده می شود یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر این ویدیو ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقام‌های وزارت داخله ایشان شریک ساختند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. این در حالی است که در هفته جاری ویدیوی دیگر نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک راننده تاکسی را در شهر مزار شریف به خاطر سوار دانی یک زن گویا بدون محرم با سلی میزند. پس از واکنش های گسترده به این موضوع، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پلیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. پیش از این هم شماری از شهروندان افغانستان به ویژه شهروندان کابل در گفتگو با رادیو آزادی از بدرفتاری افراد طالبان در ایستهای بازرسی شکایت کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئولین نشان برسد.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستن، نه به انسانیت ارزش قائل هستن، نه انسان‌ها را احترام میکنن، به خصوص خانم‌ها را. خانم‌ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانم‌هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدونم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدونن که خانم‌هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارند. وقتی که تو یک خانم که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانم که مثلا شوهر نداره یا یکی شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن به فامیلشان.
7:30 از صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داده که در 2 روز آینده به وظایف خود حاضر نشوند. صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونسف میگوید که کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال پولیو در شرق افغانستان روز پنجشنبه پایان می‌یابد. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید که برای 8000 خانواده در ولایت غور مواد امدادی توزیع کرده است. با هاشم تاچی رئیس جمهور سابق کوسوفو دیروز در اجلاس محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ که برای محاکمه او به خاطر جنایات جنگی برگزار شده بود ابراز بی‌گناهی کرد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده برنامه زن و زندگی. در شماری از خانواده های افغانستان یک فرهنگی که از گذشتگانشان به جا مانده است که میگویند دختری را عروس خانواده خود بسازید که دختر سیال و گذرانی باشد. ذهنیت دیگر این که میگویند دختر وقتی با لباس سفید عروسی از خانه پدر بیرون شد با کفن سفید داخل خانه پدر می شود. یعنی از آغاز تا انجام باید هر مشکلی را در خانه شوهر تحمل کند و صبر و حوصله داشته باشد. طوری که دیده شده است بعضی از پدران به خاطر حل و فصل منازعات خانوادگی و قومی و یا به جرم قتلی که پسرشان مرتکب شده دختر خود را به عنوان برد عروس خانواده مقتول می سازند و یا هم به منظور مشکلات اقتصادی دختر خود را با تویانه گزاف به شوهر می دهند. که با این همه استفاده جویی در مسئله ازدواج که حق قانونی و شرعی دختر از صورت می گیرد با آن هم همه توقع دارند که دخترشان بعد از ازدواج با هر گونه ظلم و خشونتی که در خانواده شوهر روبرو می شود شکایت نکرده و صبر و تحمل نمایند. اما سوال اینجاست که در برابر این همه صبر و تحمل دختر حمایت و همدردی پدر و مادر و خانواده او چی گونه خواهد بود و دختر ناچار تا چه حد در برابر ظلم و خشونت ها مقاومت خواهد کرد؟ فریبا نام مستعار زن است از ولایت بامیان که با گلوی گرفتهش گفت خانوادهش او و خواهر کوچکش را به زور و بدون رضایتشان در بدل 2 برادرش به نکاح در آورده است که به سبب این تصمیم پدر و مادرش حالا آنها با دهان و بدرفتاری شوهر و خانواده‌اش شب روز خود را سپری می کنند. اما خانواده پدر هیچ گونه همدردی با آنها نداشته و حمایتشان نمی کند. بقیه صحبت ها را از فریبا بشنوید.
کاش گفت میشه کلان نمیشده. وقت کلان شدی هزار رقم مسئلیت داری، هزار رقم مشکلات داری. و هر مسخط مخورده رو هم روستی کده. هم از خود دیر بیده رو تقریبا 3 سال میشه بخیده جنجال بده.
شازی از ولایت پروان یکی دیگر از قربانیان محروم بودن از حمایت و همدردی خانواده پدر است که مجبور به تحمل در برابر خشونت و بی‌توجهی شوهر شده است. شازی هم گره عقده‌هایش را برای ما چنین گشود.
مرا به زور دادن تن که دستمال خلاص شدی. خب که ادوار که تو بچه خسرت میدانه تو میدانی. سالا ما تا خودم نرم کسی نمیانی زیکم. که برم میگن اصلا خلاص شده چی کار آمده. شوهر آدم میزنم میکنم. ظلم میکنم. اصل لباس ما چیزم خبر نمیشه. توری ظلم شام بازیاتر.
به همین ترتیب بلقیس باشنده ولایت بغلان میگوید یک تن از دختران اقاربش جبران به عقد نکاح پسر یکی از نزدیکانش درآمد. اما به گفته بلقیس بعدها این دختر از اثر تحمل خشونت‌های زیاد و ناامید شدن از حمایت خانواده پدرش بار بار دست به خودکشی زده است. خانم بلقیس بیشتر در این باره.
درشته تا کامیاب شد. فامیلش گفت اگه ما تو را نتیم این فامیل دیگه هم رای موقت رابطه میکرد. دختر را به زور دادن. ات حالا تمامد که دختر دو دفعه قصد به خودکشی زد. ظلمای خانواده سر زیاد که لط و کوب چیزا موش. مادرش میگه که ما رای حل نداریم و تو مجبور سمی تو زندگی تا پیش ببری.
هرچند گفته میشود صبر و تحمل و گذشت عامل تحکیم خانواده است و اکثر زنان افغان به خاطر استحکام آرامش در خانواده و حفظ و حیثیت و وقار شوهر و همچنین خانواده پدر و مهمتر از همه عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارند. اما طوری که دیده می شود از سوی برخی از خانواده ها صبر و تحمل این زنان به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می گیرد. مریم باشنده منطقه دشت برچی کابل که مدت 7 سال به نسبت نداشتن فرزند زیر بار شکنجه و لطکوب و حتی سوختاندن زجر می کشد. اما او به توصیه پدر و مادر و برادرانش با این گونه تلخی زندگی تا سرحد مرگ گذران کرده است.
خواه سال شده که من لطکوب خوردم. این بازم وزیم تا گوگره. بازیم هم گوگره دیگر این زخم زیاد لطکوب.
که چی لط میکنه؟
خشوطه لط میکنه. خشیخ داغ میکنه. پایین داده دیسم را سوخن آن پایین را سوخن. شکایت نکنم بخاطری که مادر دارم بخاطر برارم خو. شاید این خواه من لطکوب مگر سی شب روز مشو خانه منده.
دیگر جان گرفتر
از زن آورده.
شیرین یکی دیگر از قربانیان خشونت شوهر است که به گفته خودش صبر و گذشت در مقابل همه بدرفتاری شوهر او را به این وضعیت رسانیده است.
نیلوفر یکی دیگر از این قربانیان گذشت و حوصله است.
مرم قمی گفت که از این نسل گیری میکنم اولادایش قد بلند بیاین. همی رقم تهدید به مرگ میکردن. مرم میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشویم زیاد جنگ میکرد. باز دو ماه عمله دار شده بودم. میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برن. مدت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم. پس بیا در آف امید کلگی میگه خیر زندگی کو. اما تو مرا مجبور کردن که در 5 سال زندگی کنم.
شیرین افزود تا حد امکان به خاطر زندگی مشترک زن و شوهریشان از خودگذاری کرده و نخواسته از شوهر و خانواده او به خاطر ظلم و شکنجهی که بر وی تحمیل میکردن به کسی یا مراجع شکایت کند. ولی در این قسمت خانواده پدریش از وی هیچ حمایتی نکرده است.
یک پای من تکلیف دارم. لطم میکرد زیاد. کاردم میگرفت در جانم. هر وقت تهدید به مرگ میکرد. باز میترسیدم در خانه. طلاعی من سودا کردم. اماش میوی میگرفتم. یک جای خانه گرو گرفتم. باز او جام گرفتم. خفکم کرد. دستمالا در گلون من داخت. سر نان چاش. کت لغتا در ای رویم زده. فامیل خود ما میگه خودت میوه میزندگی تست. من خوره که صدایش همش نه اون میترسم. وقتی که او بیایده نزدیکم. خدا رم از اوف کنم. چی حالت شبه سرم.
بنابر اظهارات خانم شبنم رویان، یک تن از وکلای مدافع و فعال حقوق زن، گذشت در زندگی مشترک زن و شوهری کار مناسب است، اما نه به این حدی که کار از خشونت و بدرفتاری بگذرد و به حیثیت و عزت زن لطمه وارد کند. توضیح بیشتر در این مورد از خانم رویان بشنوید.
گذشت خوب است برای زندگی، اما گذشت حد و اندازه‌ای داره. تداوم خشونت و جسارتی که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازش از هم میپاشه و یه خانم خسته میشه. خانم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالایش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری مانر خیر از یه قضیه رسمیش نکن، در حالی که تجاوز خسر بالای عروسش یک جرم است.
در مورد این که چرا بعضی از پدران و مادران دخترانشان را که با ده ها موارد ظلم و خشونت در خانواده شوهر قرار دارند دستگیری نکرده و آنان را در این همه بدبختی ها رها می کنند، یکی از پدران به نام مستعار خلیل دلیلی دارد. او می گوید وقتی دختر به خانه بخت رفت باید به هر حالتش بسازد و دیگر نیاز نیست که خانواده دختر در این مورد دخالت کند.
وقتی که آدم دختر خود به شوهر می ده خواهی نخواهی در خانه
گفتگو و بگومگو می باشد، بسازه و اونمو خانه شوهر شد، اگر دخالت کنه پدر دختر، برادر دختر، بازی جنجالا بسیار بزرگ می شد. اما بهتر است که بسازه امرای فامیله خسر خشو و آبرو و عزت همین پدرم نگاه کنه.
باید یادآور شویم در کنار این که شماری از خانواده ها برای حل مشکلات دخترانشان در خانواده شوهر بی تفاوت هستند، اما بعضی خانواده ها به عنوان حمایت از دخترشان که در وضعیت بدی قرار دارند شتاب زده و احساساتی عمل می کنند که در نتیجه به جای این که اوضاع زندگی دختر را در خانه شوهر آرامتر و بهتر بسازند به مشکل می افزایند. در این مورد خانم معصومه باشنده شهر کابل از یک حادثه یاد می کند.
یکی از کسایی را که خودم مشناسم یک عروس خانمه که بدون رضایتش عروسی شد با تویان بسیار گزاف، دیگه بسیار ظلم و جبر بالای از دختر میکنن. برادر از امی دختر میره به خاطر از وقت لطکوبه که خواهرش میشه بره برگب زدن، چون یک ذره زشت برخورد میکنه، یک ذره خونگرم برخورد میکنه، به سر ایور از عروس خانم مداخله میکنه. بالاخره یکی از روزا بیرون از خانه بچه ایور با امی برادر جوان جنگ و دعوا میکنه تا اینکه با کشته شدن امو برادر جوان میانجامه.
خب شنونده های عزیز، بیایید در این قسمت برنامه نظریات مردم رو در مورد استفاده از ازدواج دختر من حیث یک وسیله توسط والدین و بدن عدم حمایتشان از دختر هم بشنوید که چی گفتنی ها دارن.
مینا نادری هستم. ما امیدوار هستم روز هم عشق و علاقه و تفاهم در بین دو خانواده باشه و خوشبختی یک زوج.
مقدس احمدزی هستم، فعال حقوق زن و جامعه مدنی. پدر و مادر مسئول همه حقوق دخترها و بچه هایشان هستند. حداقل در این باره باید فکر کنه که من خانواده که دختر خودم میتونم ای اوجا فردا خوش میباشه. یعنی
از سوی دیگر خانم نجلا وکیل مدافع و یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زن میگوید که صبر و تحمل هم از خود حد حدودی دارد. زمانی که خشونت های حاد چون لد و کوب و قطع اعصاب بر زنان در خانه شوهر تحمیل می شود، باید آنان دادخواهی بکنند و والدین نیز تلاش بکنند تا با میانجیگری از مشکلات و خشونت در برابر دخترشان بکاهند. باقی حرف ها را از خانم نجلا بشنوید.
خانم هایی که معروض به خشونت هستند در افغانستان، ما مشکلی که داریم این است که اولی خانم ها از طرف فامیلای خود مورد حمایت قرار نمی گیرند، یعنی به هر نحوی که بالای از این خانم ها خشونت صورت بگیره و بسیاری از فامیلا با نموز ذهنیت های قبلی دختر با لباس سفید میبره از خانه پدر، باید با لباس کفن از خانه شوهر برایت باید تعامل بکنه. به نحوی حال هم این فرهنگ حاکم است، به خاطر که زن است، به خاطر که رفتن زن به محکمه و به سارنوالی یعنی یک نوع جرم در افغانستان تلقی میشه. که خانم هایی که مورد خشونت قرار می گیرن من عیسی یک انسان، من عیسی ادبای افغانستان مطابق قانون اساسی، مطابق احکام شریعت اسلام حق در حمایت داره، حق دادخواهی داره. در صورتی که پدرها به ازدواج اجباری دخترای خود میتن، اینا مطابق قانون مجازات میشن، گرچه از یکی از مسائل بسیار جنجال برانگیز و بسیار اساس است، مگر قانون منع خشونت پیش بینی کرده.
به گفته این زنان متضرر، آنها در پهلوی این که از طرف خانواده پدر حمایت نمیشوند، جایی را برای دادخواهی هم نمیابند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند که به همین سبب با این همه مشکلات دچارند. از جانب هم تعدادی از مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند با تمام این مواردی که ذکر شد، زنان در افغانستان در وضعیت حقوقی قناعت بخش به سر نمیبرند. زنان همیشه بیشترین میزان آسیب پذیری را در نظام های مختلف افغانستان که مرد سالاری همیشه مؤلفه چشمگیر آن بوده است را تجربه کرده و در رژیم کنونی که زن ستیزی ویژگی بارز آن است وضع معلوم دار است. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونت علیه آنها که در ابهام و بدون رسیدگی باقی مانده و این گونه قربانیان که همیشه ناشناخته و مهر بلبن و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد، چون نه حق است و نه حق هایی. به همین ترتیب خانم شعلا فرید یک تن از حقوقدانان افغانستان عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنان را در برقراری آرامش فضای امن در خانواده ها یکی از دلایل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر زنان می داند.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونن. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه، تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام گفته چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اردیشان مساوی تکالیف خود داره.
دین اسلام و شریعت در مورد تحمیل ظلم و بدرفتاری، چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار ساختن او به گذشت و حوصله، چی حکمی دارد؟ عبدالولی بصیرت، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد.
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن، حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستن و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
این زنانی که با عدم حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر می شوند، می گویند که آیا مرجعی در حکومت طالبان وجود دارد تا آنان برای دادخواهی مراجعه نمایند؟ جواب این سوال را از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، خواستار شدیم، اما با تماس های مکرر ما آنان تا نشر این برنامه پاسخی به این سوال ما ارائه نکردند. در رابطه با این موضوع گفته شنیده را با خانم حریر مبشر، نویسنده و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، که اینک میشنوید. باید یادآور شویم که خانم مبشر داستانهای زیادی در زمینه مشکلات زنان در افغانستان، به خصوص داستان بد دادن دختران زیر عنوان سودابه، نوشته کرده است که اینک توجه شما را به این گفتشنید جلب میکنیم. خانم مبشر در آغاز سخنانش درباره این که چطور خواسته از داستان زیر عنوان بد دادن دختران بنویسد توضیح داده میگوید:
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیوی آزادی، هدف ما از نوشتن داستان ها همی است که جهان و دنیا بفهمند که در افغانستان در مقابل خانم ها چی صورت میگیره، خشونت هایی که اینا تجربه میکنن. دوست دارم ایره به جهان به طرز نوشتاری برسانم. این الهام از وقتی گرفتم که بزرگ شدم و جامعه خود شناختم، جامعه که بنیادش به خشونت علیه خانم ها گذاشته شده. امیدوار هستم ما و هم نسلای ما بتانیم کاری کنیم تا خشونت محو شوه. ما میخوایم که آواز خانما باشم به طرز نوشتاری، میخوایم نوشته کنم، خشونت ها را ثبت کنم تا باشه یک کاری به خاطر همجنسای خودم که در افغانستان تحت خشونت هستن، تحت شکنجه هستن، حالات بد رسپری کردن و همین حال هم بدترین شرایط تجربه میکنن، باشه یک کاری برشان بکنم. یکی از انواع خشونت که در مقابل جنس زن در افغانستان صورت میگیره بد دادن دختران میباشه. اگر ما بگوییم که بد دادن دختران فقط در مناطق دور افتاده، در قریه جات یا هم در مناطقی که دور شهر هستن رواج داره، این گپ اشتباه است. بد دادن دخترها در مرکزی ترین مناطق، در شهرها، حتی در بعض جاهای شهر کابل که پایتخت است، همین کار صورت میگیره. دخترای خود در مقابل پول گزاف، در مقابل جرمی که پسر خانواده انجام میده ولی بدیلشه دختر خانواده مجبور میشه بپردازه. ما داستانی که نوشته کرده بودم، داستان سودابه دختری است که بدیل اشتباه برادر خانواده میپردازه. این چیز است که در افغانستان فلحال صورت میگیره. شاید که بسیار کم از خانواده ها باشن که موضوعات بین خانواده هایشان نباشه، بیشتر رواج داره بد دادن دخترها. متاسفانه که گفته شما که دختران خود اعضای خانواده میگیرن و به آتش مندازن، از آینده و دختر بیچاره اصلا نگرانی ندارن که دختر ما وقتی به او خانه میره همراهش چی ظلمایی به خاطر جرمی که صورت گرفته به خاطرش به بد داده شده، چی ظلمای سر دختر بیچاره میشه. اصلا فامیل دیگه نگرانی نمی داشته باشه، اگر هم نگرانی داشته باشه
به اصطلاح از خاطر شرم زمانه میگذارن که دخترشان پیش چشمشان از بین برد تلف میشه، اما هیچ کاری صورت نمیگیرد مقابلش.
خب خانم مبشر، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. چرا بعضی از خانواده ها به خاطر رسیدن به اهدافشان دختران خود را به خواست خود به شوهر میتن و با ایندیشان ایش توجه نمی کنن و باز بعدن دختران خود را مجبور میسازن که هر نوع ظلم و خشونتی که در خانواده شوهرشان برشان تعمیل شد با همون وضعیت بسازن و تحمل کنن؟
خب در قدم نخست چرا باید خشونت باشه؟ یعنی وقتی یک دختر به هزاران آرمان و هوسی که داره عروسی میکنه همراه یک پسر، وقتی به خانه اونا میره، معمولا در افغانستان خانواده ها با هم با برادر، خواهر، به اصطلاح با ایور، با ننو و خسر و خوشو یک جا زندگی میکنن. اولا میگم چرا خشونت باشه؟ وقتی میبینیم در خانه ای که دختر عروسی میکنه میره اونجا خشونت میباشه، خشونت هم به چندین رقم است. بعض خانواده ها هستن که متاسفانه با عروس خانه، با عروسی که نو عروسی میکنه، قسم رفتار میکنه مثل یک برده، مثل یک مزدور. ما شاهد هستیم، شنیدیم بارها که پسران میگن مادرم ضعیف شده بود، کار کرده نمیتونست، رفتم یک دختر گرفتم مقصد یک دست مادرم سبک کنم. یا به هزاران رقم دختر بیچاره را ظلم صورت میگیره در خانواده خسران، از طرف ننو، از طرف ایوار، از طرف خسار، از طرف خوشنو. البته بعض خانواده ها را میگم بالای زی دختر خشونت قسم صورت میگیره که بعضن بدرفتاری و لفظی هم روش صورت میگیره، از بعضی حقوق انسانیش رو محروم میسازن و در مرحله آخر نه تنها که توسط شوهرش، حتی مشاهد هستیم که ایور، خسار، خشو بر علاوه شوهر بالای دختر بیچاره لتکوب میکنن. وقتی که یک دختر از حقوق انسانیش محروم میشه، چندین سال خشونت تجربه میکنن اما آهشان بالا نمیشه و اصلا شکایت به نزد فامیل خود نمیارن. همه خانواده دختر موضوع رو منطقی حل کنن. به نظر ما البته پدر دختر میتونه که با مدامات خود گپ بزنه که موضوع از چی قرار است، چرا دختر ما در خانواده شما زیرینی خشونت ها قرار داره، چرا فامیل دم را با دختر ما برخورد خراب میکنه، یا پسر اشتباه خود قبول میکنه و یا همی که دختر هم اشتباه میداشته باشه، همین موضوع با گپ زدن حل میشه. ولی در صورتی که ای اشتباه بارها و بارها صورت بگیره، باز فامیل دختر میشه موضوع را به بزرگای خانه یا هم به بزرگای قوم خیش یا هم به یک به دولت برساند موضوع را، چون دختر به تنهایی خود کار کرده نمیتونه.
خب زمانی که یک دختر عروسی میکنه و به خانه شوهر میره و در اونجا مورد خشونت و لتکوب و بدرفتاری از سوی خانواده خسران به اصطلاح قرار میگیره، آیا خانواده دختر مسئولیت داره تا این مشکلات را به گونه حل بسازه؟
در افغانستان تمام تصاویر از طرف مردا گرفته میشه، خانم خانه، زن خانه، مادر خانه یا هم خود دختر اصلا صلاحیت و تصمیم گیرنده نیست و صلاحیت نداره. وقتی که این اشتباه را آقایان مردای خانواده میکنن، دختر خود، خواهر خود مقابل هر دلیلی که دارن و بعد میتن، لطفا یک بار به نظر بگیرن که در خانواده همراه با خواهر ما، همراه با دختر ما چی صورت خواهد گرفت. مثلا داستانی که من اوشته کردم، داستان سودابه، داستان است که براتون قبلا گفتم که سودابه برادرش باعث قتل یک پسر میشه و خانواده او پسر میای و دختر خانواده را بدلش به بعد میگیرن و چی ظلم سرش صورت میگیره که حتی حق دیدن خانواده خود نمیداشته باشه. ای یک نوعی از ظلم و خشونت است. من براتون قبلا گفتم که هزاران رقم خشونت در مقابل خانم ها صورت میگیره که مردم دنیا ازش بیخبر هستن. بد دادن بدترین نوعی از خشونت است که در مقابل یک دختر صورت میگیره، یک ظلم است که بالای دختر صورت میگیره، دختری که نه رضایت نداشته باشه در مقابل اون نکاحی که صورت میگیره. اون نکاح نکاح جبری است. کدام دین، کدام شخص، کدام آیین این قبول میکنه که دختر در مقابل یک جرمی که صورت گرفته بگی به فامیل دیگه بده؟ آیا رضایت دختر است؟ طبعا که نمی باشه. یک بار منطق آدم فکر کنه که ما چطور دختر خود به فامیل که ما برادرش به قتل رساندیم یا هم یک جرم مرتکب شدیم که مجبور هستیم دختر خود برش بدیم. در بعض مناطق ما میبینیم وقتی که یک موضوع صورت میگیره، یک دشمنی بخیزه، دختر میبرن، گوسفند میبرن یا هم پیسه میبرن، دختر با گوسفند مقایسه میکنن. چطور میتونیم ما شما یک دختر، یک انسانی که اشرف مخلوقات است، او را با یک گوسفند همسان بدانیم و ببریم با خانواده‌ای که ملامتشان هستیم؟ همه مقصر این موضوعات مردایی هستند که از دین بیخبر هستند، سواد کافی ندارند و تحت تأثیر بیش از حد رسم رواج ناپسند و مردود افغانی قرار دارند. هستن آقایانی که این رسم رواج نمیپسندند، در مقابلش فعالیت میکنن و میخوان این موضوعات ریشه‌کن شوه، ولی متاسفانه ما تا جایی که مطالعه کردیم، تا جایی که خواندیم و تا جایی که همین فعلا میبینم، به خاطر از بین بردن رسم بد دادن اصلا کاری صورت نگرفته. اینا به بسیار خوشان خوشان میتن دختر خود به بعد میتن، ولی در نظر نمیگیره همی پدری که تو پدر هستی دخترت به بعد میتی، چطور یک موضوع رو در نظر نمیگیری که دختر مد آینده روز دوجا چی روز رو تجربه خواهد کرد؟ ای خوب است که تو به پسرت که ای ظلم یا ایم جرم مرتکب میشه یا برادرت که جرم مرتکب میشه بره به زندان، زندگی برادرت از زندگی مرد خانواده را نجات میدی. دختر که چقدر یک جنس ظریف است، از لحاظ جسمی تنها ضعیف میباشه، ای را میبری به زندان دیگه که همه عمر تا دم مرگ در او خانه او روز خوش نمیبینه. یک بار لطفا فکر کنین.
خب خانم حریر مبشر، شما که من حیث یک زن فعال در عرصه حقوق زنان کار میکنین، پیام خاصتان چیز برای این گونه زنان و دختران و همچه خانواده هایی که خشونت بر زنان تحمیل میکنن؟
تشکر. پیام ما ای است که تا شما خودتان نخواهید از حقتان دفاع کنین، هیچ نهادی، هیچ مدافع حقوق زن نمیتونه از حق شما دفاع کنه. تحمل ظلم خودش گناه است. یک بار دیگه تکرار میکنیم که گناه است. کوشش کنین که با عقل، با منطق خود این موضوعات حل کنین. هیچ وقتی حق به کس داده نمیشه. هیچگاه یک زن ضعیف نباشه. ما به جهانیان برسانیم گپتان، بگوییم که درست است زنای افغان ضعیف نیستند، زنای افغان خشونت تحمل میکنه. هیچگاه این تغییرات نمیاد تا اینکه هر زن افغان خودش مدافع حقوق زن باشه که به مقابل خشونت سادگی میکنه. نباید به خشونت تن بتیم، نباید بانیم که مورد ظلم قرار بگیریم. خود ما به خود تلقین کنیم که درست است من یک زن افغان هستم، باید این ظلم سر ما صورت بگیره. چرا که این ظلم بالای مادر کلانه ما صورت گرفته، بالای مادر ما صورت گرفته، باید ما هم تحمل کنیم. این مفکوره اشتباه است. کوشش کنیم مفکوراتم تغییر بده. ممی کلمه ظلم از خانواده های خود پاک کنی. خانواده هایی که دختر خود به بعد میتن، دختر خود به بدل پول به پروش میرسانند، چون یکی از رسوم ناپسند امی بوده در افغانستان که دختر خود در مقابل تویانه زیاد به نکاح در میارن، ولی امیر فکر نمیکنن که درست است امروز که ما از فامیل پسر اینقدر تویانه میخوایم، وقتی دختر ما عروسی کنه شامل مو خانواده میشه و دختر ما در خانواده با مشکلات برابر میشه. پیام ما به او خانواده هایی که ظلم میکنن بالای دختر و خانواده است که شما اگر یک مسلمان هستید، اینو فکر کنین که اسلام به زن چی جایگاه داده. اگر واقعا مسلمان واقعی هستین، پس این را حتما میفهمین که به زن اسلام چی جایگاه داده. اگر که زن افغان به جایگاهیش که در اسلام ذکر گردیده به او جایگاه برسه، هیچ ضرورتی به نهادهای خارجی و بین‌المللی نیست که بیا از حقش دفاع کنن. ما نوشته‌های زیاد در این باره داشتیم که زن از لحاظ اسلام چی حقوق داره. آیا درست است که مرد بالای زن دست بالا کنه؟ اسلام در کجا اومده که بالای زن هر وقت که دلت شد نان را بین مک پخته کرده بود یا کدام اشتباهی شده بود غلطش کو؟ این اشتباه است. شما مسلمان هستین، قرآن شریف خواندنش فقط این نیست که شما روی خوانی کنین. بفهمین که از اسلام و از قرآن شریف شما باید یک درک واقعی داشته باشین. وقتی درک واقعی داشته باشین، وقتی یک مسلمان واقعی باشین، هیچگاه بالای دختر خانواده ظلم نمیکنین. هیچگاه دخترتون به خاطر جرم پسرتون به بعد نمیتین. هیچگاه دخترتون به مثل یک معامله به خاطر یک مقدار پول به نکاح در نمیارین. دخترتون قدرش رو بفهمین، خواهرتون قدرش رو بفهمین تا نشه که دیر شوه. او وقت اگه پس گپ گذشته باشه و شما مرتکب یک گناهی بسیار بزرگ شده باشین. وقتی یک دختر عروسی میکند خانواده میره، پدر و مادر و خانواده دیگه نباید این موضوع از بین ببرند که دختر با پیران سفید رو با کفن سفید بیا. وقتی دختر در او خانواده میره، باید از دختر خود حمایت کنن، مراقبت کنن، وارسی کنن، احوالش داشته باشن که دختر ما در او خانواده با چی وضعیت روبرو است. درست است بعض دخترام قبلا گفتم که نمیگن، شکایت نمیکنن، اما مسئولیت پدر و مادر و فامیل و خانواده دختر میباشه که از دختر احوالش داشته باشن که
خانواده در چی حالت زندگی میکنه. به اینه که دختر وقتی که رفت دیگه در هر حالت که از بسوزه بمره خودکشی کنه، هر کاری که کنه دیگه از دختر احوالش نگیرن. از دخترشون باید همیشه احوال داشته باشه که در چی حالت زندگی میکنه، تا نشه که دخترشون به یک حالت زندگی کنه که طاقت فرسا باشه و بیچاره هیچ رای دیگه جز خودکشی و جز خودسوزی و این موضوعات ترجیح بدن تا ای که برای با فامیل خود شکایت کنه و ترس فامیل خود صدای خودم بالا نسازه. چرا که بگه برای ما پدرم گفت که گوشت و پوستش مشم چی است و استوانش پس از ما، یا همی که بگه که با کفن سفید پس دوباره باید خانه پدرم برم. این موضوعات لطفا استاب کنین، لطفا این موضوعات اصلا موضوعات قابل بحث نیست. دنیا به کجا رسیده ما، شما باید این موضوعات ریشه‌کن بسازیم. هیچ گاه به این نیست که وقتی دختر عروسی کرده از خانه پدر به همیشه خلاص شد. او دخترت از او خواهرت از باید همیشه احوالش داشته باشی، همیشه وقت باید از احوال بگیری که در چی حالت زندگی میکنه، آیا فامیل روی خوب کتش میکنه، شوهرش روی خوب امنش میکنه یا نه. درست است که مداخله بی جای نکنین ولی احوالش همیشه داشته باشی.
خب خانم حریر مبشر، نویسنده و فعال حقوق زن، از حضورتان و توضیحات همه جانبی شما بسیار زیاد تشکر.